با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز، حیات و سلامت دستگاه قضایی در گرو قضاوت عادلانه قضات منصف، آگاه و متعهد به قانون و اخلاق، و این امر میسر نمیشه مگر اون که در محکمه شاکیان و متهمین حق دفاع از حقوق خود را داشته باشند، و این مهم در حوزه وظیفه و مسئولیت وکلای دادگستری است. در این برنامه یکی از فاکتورهای نظام حقوقی مبنی بر استفاده از خدمات وکیل دادگستری و امنیت و مسئولیت وی در موضع دفاع رو در گفتگو با آقایان یداللهی و اسلامی از وکلای محترم دادگستری و از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا به بحث و بررسی می‌گذاریم. اولین سوال رو از همکار عزیزم جناب آقای اسلامی می‌پرسم. آقای اسلامی، در اسناد حقوقی بین الملل و مقررات موضوعی ایران یه وکیل از چه شأن و جایگاهی برخوردار؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. علما و صاحب نظران عرصه نظام‌های حقوقی در دنیا بر این باورند که وکیل دادگستری به منزله نورافکنیه که حضور او در محکمه میتونه جوانب قضیه رو برای دستیابی قاضی به حقیقت امر روشن‌تر کنه. با این دیدگاه در اسناد حقوقی در عرصه بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جایگاه وکیل مورد لحاظ قرار گرفته. استفاده از خدمات وکیل دادگستری از جمله حقوق مسلم طرفین دعوا در محاکم به رسمیت شناخته شده. در نظام حقوق ایران هم این حق محترم شمرده شده. در اصل 35 قانون اساسی، حق برخورداری از وکیل برای طرفین دعوا در همه دادگاه‌ها پیش‌بینی شده. در مقررات موضوعی ایران نیز قانونگذار بر این موضوع صحه گذاشته. از جمله ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ضرورت استفاده متهم از خدمات وکیل تأکید نموده است.
سوال دوم رو از همکار عزیزم آقای یداللهی میپرسم. آقای یداللهی، آقای اسلامی به این موضوع اشاره داشتند که برخورداری از وکیل از جمله حقوق مسلم دفاعی طرفین دعوا در یک محکمه است. اما متاسفانه در برخی موارد مشاهده میشه که مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده ها از دخالت وکیل به خصوص در مراحل تحقیقات مقدماتی جلوگیری میکنن. از اتالی نظرتون در ارتباط چی؟
با عرض سلام خدمت همکاران و شنوندگان عزیز. مردم حق دارند به هر نحوی که می‌خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل 35 قانون اساسی به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده. متأسفانه این حق مسلم و تردید ناپذیر از طرف برخی از قضات مورد تعرض قرار می‌گیرد و دلیل آن هم این که در مجلس پنجم قانونگذاری با تصویب تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادی کیفری ورود وکیل به پرونده را در اختیار و به تشخیص قاضی گذاشتند. در زمینه امر مهم دفاع، اصل 35 قانون اساسی میگوید که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این اصل به ویژه با توجه به مشروع مذاکرات خبرگان قانون اساسی اطلاق دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم جایی برای تفسیرهایی که حق وکیل را برای متهم محدود می کند وجود ندارد. در ماده 128 قانون آیین دادی کیفری پیش بینی شده است که متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. متاسفانه برخلاف رسم و عرف قضایی و قانونی، بعضی بازپرسان و دادیاران به ویژه در پرونده‌های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه میتواند در ابتدای ماده 128 را چنین تعبیر می‌کند که قاضی اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و استثناءات امور محرمانه و جرائم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تفسیر این ماده را که قاضی طبق آن میتواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد تبدیل به قاعده و رویه کردند. هرچند استثنای یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل 35 قانون اساسی است و نباید اجازه تضییع حقوق متهمان داده شود. تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرمی امنیتی است یا خیر متاسفانه با بازپرس است. به این ترتیب قاضی به سهولت میتواند متهم را به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی محروم کند. محرومیت متهم از داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی خصوصا در جرائم مهمی که مجازات های سنگینی از قبیل اعدام، سلب، رجم، قطع عضو، حبس دائم و نظایر آن را دارد و تحقیقات مقدماتی در این پرونده ها سرنوشت ساز است و پایه و اساس پرونده های کیفری است، با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. متاسفانه این اقدام برخی از بازپرسان و دادیاران مخالف صریح قانون اساسی و مغایر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد است. بخشنامه رئیس سابق قوه قضاییه درباره احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و توسط شورای نگهبان نیز تصویب شد، در بند 3 این قانون حق استفاده از وکیل را برای متهمان در کلیه مراحل دادرسی به رسمیت شناخته و استثنای تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری را عملا نسخ کرده. بند 3 بیان میکنه که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکان هم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناسان را برای آنان فراهم کنند. با این حال در عمل نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود شده. هرچند صرف حضور وکیل خودگاهی در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب می شود. علاوه در آیین دادرسی کیفری کنونی به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه در پایان تحقیقات برای بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنتاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع در مواردی که متهم در بازداشت به سر می برد وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسی کیفری، مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسی در صورت که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی شود مجاز نیست. در نظام کیفری ما به علت اینکه الگوی اختیارات بازپرس بر اساس نظام قرن 19 فرانسوی بوده، یعنی نظام تفتیشی، متاسفانه وکیل مدافع به دور از پرونده کیفری باقی میمونه و عدم اطلاع وکیل از محتویات پرونده عملا امکان دفاع از موکل رو سلب میکنه. ممنوعیت مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه تحقیق با فلسفه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی اساسا مغایرت داره و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امکان دفاع مؤثر رو از بین میبره. متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیشبینی نکرد. البته از موارد نقض حقوق شهروندی محسوب میشه و اون کمیته پیگیری نقض حقوق شهروندی میتونن این موارد رو پیگیری کنن. نظر به این که چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل براءت است، ضرورت داره که قانونگذار در این امر مداخله کنه و این تبصره را اصلاح کنند و یا به صورت کلی بحث حضور وکلا در دادگاه ها و دادسراها را قوانینی در این خصوص با اصلاح به تصویب برسونه. اشاره کردیم که به موجب بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوبه 83 اصل الزامی بودن حضور وکیل در کلیه مراحل دادسراها و دادگاه ها و حتی تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است. لذا ماده 128 و تبصره زیدان که حضور وکیل منوط به تشخیص قاضی کرده بود نسخ ضمنی شده، اما متاسفانه در عمل برخی قضات دادسرا تن به این الزام قانونی نمیدن و همچنان روال سابق خودشون عمل میکنن. امید داریم که در آینده با تذکر وکلا و برخی قضات به این موضوع توجه بشه و این محدودیت از بین بره و یک دادرسی عادلانه ما در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته باشیم.
آقای اسلامی، شما به شأن و جایگاه وکیل اشاره فرمودید. آقای یدالایی هم به ایجاد محدودیت برای وکلا از سوی برخی قضات در جریان رسیدگی به پرونده ها اشاره فرمودند. اما امروز مشاهده میشه در جامعه ما که متاسفانه پا از این هم فراتر رفته و برخی قضات علاوه بر این ایجاد محدودیت ها، برخی از وکلای مدافع طرفین دعوا رو هم بعضا مورد تعقیب قضایی قرار میدن یا پروانه وکالتشون از سوی نهادهای امنیتی مورد تعرض قرار میگیره. یه قدری بیشتر در این ارتباط مسائل رو مطرح بفرمایید، چون ما در نظام حقوقی یک سری اصول اساسی و پذیرفته شده ای رو داریم. اصل مسئولیت وکیل رو داریم، اصل استقلال وکیل رو داریم. این برخوردها رو چطور شما بررسی میکنید؟
همونطور که اطلاع دارید، قدرت و شجاعت وکلا در اظهار نظر و اصرار بر اجرای قانون از نشانه‌های پویایی و تعالی دستگاه قضا محسوب میشه. اگر وکیل در مقام دفاع به خصوص در مقابل متصدیان امور مجبور به کتمان حقیقت و یا ترس و یا کرنش به قدرت بشه، از شخصیت و شرافت او چیزی باقی نخواهد ماند. بدیهی است آنگاه که صاحبان قدرت در مقابل وکیل مجبور به پاسخگویی در خصوص عملکرد خود میشن، بالقوه توانایی سوء استفاده از نفوذ خیش را دارند و حمایت از وکیل در این مرحله وظیفه متصدیان امر قضاست. برای اولین بار مسئولیت وکیل در بیانیه هاوانا در سال 1990 به رسمیت شناخته شد و ایران نیز در سال 1370 به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئولیت و تأمین شغلی رو برای وکیل در موضع دفاع ضروری دونست. متاسفانه علی‌رغم تأکید قانونگذاران بین المللی و داخلی بر امنیت و مسئولیت وکیل در موضع دفاع، در روند رسیدگی به بعضی از پرونده ها مشاهده میشه که وکلای مدافع مورد تعرض واقع میشن و از سوی مقامات قضایی تحت پیگرد قرار میگیرن و یا پروانه وکالت اونها محکوم به ابطال میشه. به هر حال ریشه این برخوردها رو میتونیم در نوع نگرش و برداشت سلیقه برخی از قضات از مقررات و خیشتنداری بلاوجه نهادهای مدنی حامی وکلا دونست و اصلاح این امر میسر نیست مگر با دخالت جدی و مدبرانه کانونهای وکلای دادگستری و اعلام مواضع صریح اونها در برابر تعرض به وکیل.
آقای یدالایی، میخوام آخرین سوال رو هم از شما بپرسم که متاسفانه در روند رسیدگی به برخی از پرونده های امنیتی، مخصوصا پرونده مربوط به دراویش گنابادی، مشاهده میشه که برخی از وکلای مدافع اونها هم تحت پیگرد قرار گرفتن، از جمله خود حضرت عالی در موارد مختلفی مورد تعقیب قضایی قرار گرفتید. اگر ممکنه یه قدری بیشتر در خصوص تعرضات به وکلای دراویش هم از اتالی توضیحاتی رو بفرمایید.
برخورد با وکلای مدافع دراویش گنابادی از جریان تخریب حسینی شریعت قم در سال 84 آغاز شد. ابتدا بنده و همکار محترم آقای بهروزی و جناب آقای ارسینی به عنوان وکلای مدافع دراویش تحت پیگرد قضایی قرار گرفتیم. بنده و آقای بهروزی به اتهام اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس توسط شعبه 112 دادگاه عمومی جزای قم به 1 سال حبس، 74 ضرب شلاق و جزای نقدی و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شدیم، که البته حکم در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد، که البته این جانب همکار محترم جناب آقای بهروزی به علت اعتراض عملی به این حکم حاضر به پرداخت جزای نقدی نشدیم و به زندان رفتیم، تا شاید حداقل این اقدام باعث تغییری در روش برخی از قضات ایجاد بکند. متاسفانه اقدام دیگری که در خصوص وکلا اتفاق افتاد تشکیل پرونده علیه جناب عالی بود، که وکالت عده‌ای از دراویش پس از تخریب حسین شریعت به عهده داشتید، که با گزارش معاون دادستان کل کشور، مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، پروانه جناب عالی و آقای بهروزی رو باطل کردن و پرونده هایی هم علیه شما تشکیل دادن. اقدام دیگری که علیه وکلا صورت گرفت در پرونده دراویش در جزیره کیش بود، که بنده و آقای اسلامی که وکالت آنها رو به عهده داشتیم مورد تهدید قرار گرفتیم و پرونده علیه ما تشکیل شده، که تصمیمی نسبت به این پرونده گرفته نشده و رسیدگی انجام نشده.
در همینجا برنامه دوم میزگرد حقوقی رو پایان میبریم. از دو همکار عزیزم تقدیر تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز میخوام که ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودشون قرار بدن. ارتباط با ما از طریق ایمیل info@maizoob.info امکان پذیر هست. منتظر پیشنهادات شما هستیم. با تشکر تا برنامه بعد، خدا نگهدار.